أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدی به ساحت ملکوتی آقای امام زمان علیه السلام صلواتی نرد بفرمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات عامل و نشانگر شوق انسان به اهل البیت علیه السلام. برابر این هر چقدر صلوات با شوق، با توجه، با نشاط باشه، سیر انسان به سمت اهل البیت علیهم السلام بیشتر خواهد شد و وقتی که اون صورت حقیقی و حقیقت صلوات آشکار بشه این معنا روشن میشه. اینه که برای ما خیلی وقت عادی شده این جمله مبارکه، اما در حقیقت این عبارت ارزنده در حقیقت سیم اتصال به ساحت قدس اهل البیت. هر وقت کسی شوق به یک متعلقی از متعلقاتش پیدا میکنه، یکی از کارهایی که میکنه براش طلب رحمت و دعاست دیگه. مادر وقتی که یه دفعه برای بچهش دلش تنگ میشه میگه خدا بچه‌م رو حفظ کن، خدا مثلا این بچه‌م چه بشه. مسئله مهمیه صلوات و آثار فراوانی داره این ذکر شریف. اونی که صلوات رو همجور عادی بی نشاط و شلوول میفرسته، سیرش و اتصالش به معصوم خواهد دید که لنگ لنگان خواهد رفت اونجا ها. اونی که وقت هر وقت صلوات میفرسته، صلوات با نشاط و جدی با شوق با حال میفرسته، خواهد دید که به سرعت به سمت معصوم سیر خواهد کرد. اونی هم که لنگ لنگان میره خب به مقدار حرکتش و به مقدار و کیفیت و شدت حرکتش میرسه دیگه. اونی هم که با نشاط میفرسته، نشاط در حرکت داره، سرعت در سیر داره، خب اونم متناسب میرسه دیگه. اینا گفتنی نیست، آموزش دادنی نیست، خود آدم باید متوجهش باشه که هر وقت صلوات میفرسته توجه بکنه، وگرنه روخونی از برخوندن چیزی اثر زیادی نداره دیگه. گرچه بی اثر نیست ولی اثر بالغش در اون تأثیر نهاییش که در حقیقت ذکر اتصال به خداست صلوات، اون اثر وقتی حاصل میشه که انسان با توجه با شوق با نشاط صلوات بفرسته. هر وقتی که صلوات میفرسته، چه تو خلوتش چه تو جمعها، حالا برای ما عادی شده مثلا صلوات اللهم صل علی محمد، این مثل کسی که دعا رو از رو میخونه. با کسی که دعا رو از درونش جوشیده و میگه چقدر تفاوت داره. اون به خدا وصل شده و میگه اون دعا رو داره از رو میخواند. اینطور یه صلوات دیگه بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک سوالی خوب برگشت سوالشون. یه سوالی فهمدن که این که خداوند فرموده اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ مرتبه از خوف در آنها نیست، با خوفی که قرآن گزارش میده برای اولیاء خدا چجوری قابل جمعه؟ اینو میذاریم در پایان بحث اگر انشالله امشب رسیدیم امشب عرض میکنم. آنچه گذشت این شد که وجود اهل البیت علیهم السلام، امام عالمه، چه در برکات و سیر تکوینیشون و چه در برکات و سیر تشریعیشون. به عبارت دیگه اگر خداوند رحمان و رحیم هست، یعنی رحمت عام فراگیر داره تکوینن به مؤمن و کافر، و یکی از اون رحمتهای عام خداوند به همه خود دینه، دین زیر مجموعه رحمت رحمانی خداست، ارائه دین در حقیقت، چون ارائه دین فقط به مؤمنین که نشده، ارائه دین برای همه شده، هدن لناس، این میشه رحمت عامی که همه موجودات ازش بهره مندن. و یک رحمت خاص داره که بعد وقتی که مطابق اون رحمت عام که بهش رسید، حالا اون رحمت عام میخواد چیز باشه، میخواد آب و نون باشه که لازم هم نیست به همه دین برسه به این شکلی که ما میگیم، در بعضی از نفوس و اقوام هم بوده ظاهرن که گزارشش رو داریم که اینا اصلا تحت تربیت دینی نبودن، فطرتشون از همین که این عالم داره بهشون خیر میرسونه، عالم مزاقش بر خیر رسانی رحمته، این نشان میده که یک خیر محضی قاهره بر این عالم. ظاهرا در مورد حضرت ادریس یه همچین روایتی داریم که در مثلا فرهنگ دین قرار نگرفته، خودش فهمیده به فطرتش. راجع به حضرت ابراهیم هم بعضی از روایات به همین معنا گزارش میدن، چون حضرت ابراهیم پدر بزرگوارش به رحمت خدا رفت، در خانه عموش بزرگ شد دیگه، در فرهنگ دین حالا ما نقل اون مقدار که گزارش داریم بزرگ نشد و خودش به فطرتش یافت، اینه که در همون اوان بلوغش به چنان فطرت زلالی داشت که هم یافت و هم رسید، و یعنی هم فهمید که حقیقتی هست، چنان هم مطابق اون فهمش عمل کرد که به شهود اون حقیقت رسید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. کذالک نوری ابراهیم، یعنی ما دیگه مشاهده عالم ملکوت را بهش ارائه دادیم، وگرنه ارائه ملک که ارائه نمیخواد دیگه، همه بهشون ارائه شده، ملکوت عالم را دید تا یک برکات بسیاری برش بار بشه، یکیش هم این که از جمع موقنین بشه که عالی ترین عیار اهل ایمانه، که موقنین عالی ترین سطح دیانت و دینداری. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. ولیکون من المقنین، یعنی این ارائه موارد زیادی داشت، بعد میفهمید لیکون دیگه، ارائه دادیم تا از اهل یقین شود، ولی قرآن میفهمید ارائه دادیم و تا از اهل یقین شود. حالا بعضی از مفسرین اینجا گفتن که این واو مثلا زائده یا چی، ولی خب این دیگه از قصور نظر اون افراده که این رو زائد بگیرن، اشاره به این داره که این ارائه برکاتی داره، یکیش یعنی عطف شده این اهل یقین شدن به اموری که اون امور رو خداوند چکار کرده؟ حذف کرده. یعنی اموری، آثاری، برکاتی بر این ارائه‌ای که ما به ابراهیم دادیم بار میشه که قابل ذکر نیست و قابل ادراک شما هم نیست. و یکی از اونها که حالا فی الجمله اشاره میکنیم این است که از اهل یقین بشود، یعنی بی شمار برکات داره که از حد توصیف و حد مخاطب عام فراتره. یکیش از اهل یقین شده. این آیه مال جوانی حضرت ابراهیمه، هم 17-18 سالگی حضرت ابراهیمه. خب اون نفس پاک عجیبی که حضرت ابراهیم داشته، بدون استاد، بدون معلم، بدون راهنمای موحد، در خانه بت تراشی و مظاهر شرک به این حد رسیده که هم فهم کرده هم مطابق فهمش عمل کرده تا به اینجا رسیده. این خودش نشون میده که اونایی که میگن ما تو محیط بدی رشد کردیم و اینها، میخوان این رو بهانه و چیزی قرار بدن که مثلا ما بابامون اینجوری بود، مامانمون اینجوری بود، خانوادمون اینطوری بود، مناسب نبود فضا، تا از این سنت سازی کنن برای خطاهای خودشون. قرآن گزارش داده که ببینید دیگه، از این انبیاء اولوالعزم اونایی که گزارش داده همشون تو فضای منفی بزرگ شدن. حضرت نوح رو که قرآن گزارشی از محط رشدش نداده، از حضرت ابراهیم که گزارش داریم تو خونه ابراهیم آذر عموش بت تراش مثلا معدن مثلا مبلغ شرک، حضرت موسی علیه السلام که تو خونه فرعون، رسول اکرم هم که در بدتر از همه اینا در فضایی که جاهلیت جهلا بود دیگه. حالا کار نداریم، کسی که فطرتش پاک باشه تو هر محیطی اتفاقا از اونها هرچی نگاه کنه فطرت پاک بیشتر از در محیط شر، از شر پله میسازه برای رسیدن به خیر. حالا آیات حضرت ابراهیم وقتی که تحلیل بشه معلوم میشه که چجوری حضرت ابراهیم از این شر به سمت خیر رفته. عده‌ای هم که نه، نفوسشون رو تربیت نمی کنن، در محیط شر به سمت شر میرن دیگه، که سوره یاسین گزارش میده دیگه، ما انذر آباهم فهم غافلون. بله، چی اول آیه؟ لتنذر قوما که ما انذر آباهم فهم غافلون. شما آمدین تا قومی را انذار کنی که آبایشون انذار نشده بود. لازم نیست پیامبر در هر عصر و مصری بیاد. مثلا قول کلامیین خدشه های زیادی داره. خب اقوام فراوانی بودن که انبیا براشون نیامدن. انبیا وقتی هم آمدن به همه جا که نرفتن که. شما حساب کنید اونایی که در عصر پیامبر، عصر ارتباطات که نبوده، مثلا فرض کنید تو آلمان زندگی میکردن، اونا مگه بهشون رسیده پیام؟ تو روم بودن، همه جا که نرسیده که. اون یک فرمولی داره که چجوری هدایت و خط انذار و توحید به چه حدی برسد کفایت میکنه. اگرم نرسه اون حد فطرت و عقل کفایت میکنه برای رسیدن به توحید. اما خب عده زیادی ها چه پیغمبر بیاد براشون غافل میمونن، چه پیغمبر نیاد غافل میمونن. اونایی که پیغمبر نیامده غفلت میکنن از خداوند، پیغمبر بیادم همونن که غفلت میکنن. لتنذر قوما که ما انذر آباهم در نتیجه فهم غافلون. این آیه تفسیر دیگه یه مفسرین کردن که اون ما را ما یه نافیه نگیرن، یعنی لتنذر قومن که قومی که انذر آباؤهم، قومی که پدراشون انذار شدن اما غافل بودن، با وجود انذار غفلت کردن، که البته این از حیث ادبی خیلی سازگاری نداره. حالا البته ما قضاوت راجع به دوتا احتمال آیه فعلا نمی کنیم تو اینجا، چون باید بحث گسترده‌ای بکنیم. ولی به هر صورت اگر اون ما رو طبق نظر بعضی از مفسرین ما نافیه بگیریم، گروه‌هایی در طول تاریخ در اعصار و امصار بودن که در معرض انذار قرار نگرفتن، در نتیجه به غفلت هم افتادن. گرچه کسایی هم هستن که در معرض انذار قرار میگیرن باز به غفلت میفتن، کسایی هم هستن که در معرض انذار نیستن، به فطرتشون و اون دستگاه توحیدی که خداوند در همه انسانها گذاشته عمل میکنن و از غفلت بیرون میان. این فطرت خیلی چیز عجیبیه، فطرت خیلی عامل قویه. شما ببینید بعضی وقتا از این مثلا آدمایی که در قعر زلالتن، مثلا حالا چه اسمشون مسلمانه چه اسمشون غیر مسلمان، اونایی که مثلا فرض کنید بودایی هن، بت پرستن، اینا میگن که مثلا گاهی وقتا گزارشای میشه، مثلا میگن مثلا تو ژاپن چی شده بود، طوفانی که آمده بود، سونامی که آمده بود، بعد اینا چقدر مثلا دقت میکردن، چقدر به همدیگه رسیدگی میکردن. بعد بعضی هم میگن خب اینا رو ببین، اینا مسلمان نیستن، بت پرستن. مسلمان ها چجوری هم؟ اینا توجه نمیکنن که اینا بالاخره مسلمان نیستن، فطرت که دارن. فطرت خیلی قوه قویه در انسان، چیزی که خداوند به خاطر وجود ملائک مقرب به خودش تبارک الله نگفته، ولی به خاطر این فطرت تبارک الله گفته. مگه فطرت شوخیه؟ با وجود این که این در قعر زلالتن، مثلا هم کورسوش که بزنه خیلی آثار و برکات ایجاد میکنه، کورسوی فطرت که بزنه. اگر فطرت نباشه افراد همدیگر میخورن، یعنی به هیچ چیزی رحم، چون انسان از اون طرف یک گرگ، خوک، خرس، هر حیوانی که شما بگین اینا ترشحات نفس اماره انسانن. یعنی نفس در گرگ بودن از همه گرگ ها گرگ تره، در خوک بودن از همه خوک ها خوک تره، در خرس بودن از همه خرس ها خرس تره. تمام حیوانات جلوات حیوانیت نفسن. یه ترشح شده خرس، یه ترشح شده مار که نیش بزنه. کدوم مار بدبختی دائم رد میشه نیش میزنه؟ انسانی همش این کار رو میکنه. چون کدوم حیوانی سراغ دارین از قعر دریا تا اوزون رو آسیب زده باشه؟ هیچ حیوانی اینطوری نیست، در مسیر خودشونن. اینه که اگر این فطرت کلن پوشیده بشه، بعد کارهایی میکنن که هیچ به عقل هیچ شیطان جنی نمیشه. شیطان انسی از شیطان جنی به مراتب قوی تره و شیطنتش شدید تره. نمونهاش آدم بعضن میبینه دیگه. اینایی که مثلا یه نمونه از فطرت های کاملا خفته تو کربلاست، توجه فهمیدین؟ نشون میده دیگه. حضرت میگن اینا دیگه وقتی که کلام امام حسین توشون نفوذ نکنه که حداقل برگردن، اونایی که موندن تو صحنه. چون بدونی کربلا اگه میگن 30,000 نفر، 30,000 نفر اصلا تو کربلا جا نمیشن که 30,000 بخوام بجنگن. این 30,000 نفر کسایی که آمدن، قسمت اصلیشون تو لشکرهای عادی هم همینطور دیگه پشتیبانن. اون قسمت اونایی که نیروهای اصلی خط مقدمن، 2,000، 3,000، 5,000، 6,000 که گزارش داده شده، اینم سر اختلاف گزارش ها بعضیا به اینه، مثلا اونایی که گزارش دادن 6000 نفر، این 6000 نفر افراد فعالی که دست به قبضه شمشیر شدن و جنگیدن. درجه فهمید؟ توی جنگ هم که همه یه دفعه نمیریزن وسط. قاعدتا باید اینجوری باشه اگه بخوایم به اون گزارش ها اعتنا کنیم. اونایی که آمدن و با وجود اون فرمایشات حضرت عبدالله وارد صحنه شدن، اونا دیگه افراد فطرت خاموشی شدن، فطرتشون رو دساها کردن دیگه، تأسیس کردن دیگه. مثل یک دونه ای که بکاری تو قعر 50 متری 50 متر خاک بریزی، این دیگه هر کار بکنی نمیتونه در بیاد دیگه. اینه که اون آب رو ببندی، صدای اطفال بیاد، بعد دادم به زن و بچه رحم نه. اینا نمونه هاشم بعد تو داعش و همسال اینا دیده میشه. قرض این که فطرت یک امر مهمیه و خیلی آثار و برکات داره. از این بگذاریم، در فضای امامت آقا امام زمان علیه السلام و در فضای امامت سایر ائمه، اون بخش باطنی و تکوینی که مظهر رحمانیت خداونده، رحمت رحمانی از طریق کی اعمال میشه؟ واسطه فیض. رحمت رحیمی، رحمت رحیمی چیه؟ پس اصل آمدن دین میشه رحمت رحمانی دیگه. توجه فهمیدین؟ اصل آمدن دین رحمت رحیمیه نیست، کما اینکه در سوره رحمان هم که لیست نعمت‌های رحمانی الهی لیست شده، ذکر شده، اولین چیزش چیه؟ آوردن دین. الرحمن علم القرآن، بعد خلق الانسان، بعد علمه البیان. توجه فهمیدین؟ اعطاء دین و کتاب و حکمت برای بشر عرضه کردن یه چیزیه که اعم از مؤمن و کافره، رحمت رحمانی. بعد اگر کسی به اون رحمت رحمانی اقبال کرد، بهش اعتنا کرد، مطابقش عمل کرد و دین رو پذیرفت، اون تعلیم قرآن رو فهم کرد و عمل کرد، اون وقت رحمت رحیمیه شامل حالش میشه. که تو این دنیا مثل چی؟ مثل توفیق. تو یه آدم مثلا میبینی که صبح ساعت 5 هم شده از خواب بلند میشه، با شوق میره یک جلسه دعای ندبه. یکی هم کنار خونش مثلا چیزه مجلسی هم حال نداریم با بگیم چی کار. تعجب فهمیدی؟ این حال داشتن و نداشتن چیه؟ این همونیه که قرآن میفهمد هدایت میکنیم ما. هدایت ما هدایت اینجوریه دیگه، از طریق اعطاء حالات، یک اعطاء فهم، دو بفهمه. یکی میبینید نه نمیفهم، واقعا نمیفهمه. دو، شوق ایجاد میشه در وجودش، اگر البته اون قابلیت نهایی رو داشته باشه، به اون نهایت ها هم میرسه. وگرنه بعضی هستن در مقطعی از عمرشون فهم و شوقشون خوبه، بعدن هم بر میگردن. همون نکته که دیشب عرض کردم، قلبی که باطنش نهایتش مورد پذیرش و رضایت حق تعالی نباشه، یه مدتی تو این جلسات و تو مسجدها و تو حرمها پرسه میزنه، بعدم بر میگرده مثل زبیر. تعجبم قلب زبیر چی بوده اون آخره که نخواسته خدا این قلب رو. زبیر خیلی فرد کمیابی بود. زبیر کسی که حضرت زهرا فرمودن من اگر علی رو نگذارن به زبیر وصی، زبیر رو وصی خودم قرار میدم. چه عجیب. وقتی که همه پشت کردن به حضرت امیر، یکی از کسایی بود که وایساد. خیلی عبرت داره. جز اون 3 یا 7 نفریه که بعد رسول خدا از کل امت موند پای حضرت امیر. خدا رحم کنه. خب اگر خدا بخواد، بعد کسی که به این رحمت رحمانی اقبال کرد، خداوند حالا از این به بعد بهش توفیق میده، میل میده، شوق ایجاد میکنه دیگه. همونطور که بعضی ها از جلوی مراکز معرفت و معنویت رد میشن، علاقه ای ندارن، تجلیش اون دنیا هم میشه که علاقه ای به نمیتونه وارد بهشت بشه دیگه. همینه دیگه، بهشت همین دنیاست، جلوات این دنیا میشه بهشت اون سمت و کارهای این دنیا میشه جهنم اون سمت، هر دوتاش. اونی که شوق، مثلا فرض کنید که یه مطلب فرض بفرمایید که قرآنی بخونه، حال نداره قرآن بخونه، اما اگر مثلا فرض کنید که یه توی سایتی بره، مثلا حال و احوال بازیگران و نمیدونم فوتبالیستا و خواننده ها و جوک و اینا، میبینی دو ساعت رفته اصلا گذر زمان را احساس نمیکنه، از بس باش امس داره، خب این اقبال نداره دیگه، این خدا قلبش رو نظر نکرده به این قلب. به قلبی هم که خدا نظر نکنه، به امور خدایی گرایشی نداره، یا کم گرایشه، میلش به امور دیگه بیشتره طبیعتا. این میشه اون جلوه های رحمت رحیمیه. پس رحمت رحیمیه این شوق به عمل، شوق به طاعت، شوق به اون دیگه، مثلا با کسالت انجام بده یا انجام نده یا حال نداشته باشه، که اون سلب توفیق ها و سلب فهم ها. یعنی در جنبه علمی خیلی نه علاقه به امور معرفتی داره، اگه هم پیگیری میکنه نمیفهمه، قرآن باز میکنه قرآن نمیفهمه، ترجمه میفهمه، ترجمه میخونه، جز ترجمه عبور نمیکنه، در حالی که قرآن میفهمه. من خیلی حرف دارم دیگه، خودش میگه من پیامهای فراوانی دارم، بیان هستم، روشنم. خب این یک توفیقیه که خداوند نمیده به انسان، قابلیتش نیست. خب قابلیت هم که نباشه، خب فیض اعطا نمیشه دیگه. این از جنبه علمی. از جنبه عملی هم اینه، اصلا حال نداره بخونه. یکی هم اینه حال داره سه جز قرآن بخونه تو ماه مبارک، علاقه داره، دوست داره، نمیندازه از دستش اصلا این کتاب. این میشه رحمت رحیمیه، جلوش تو اون عالم. خب این پس کل عالم با این دوتا فیض اداره میشه، به همین خاطر که خداوند در بسم الله الرحمن الرحیم هم این دو صفت رو ذکر فرمود. بعد این دو صفت رو که میخواد ذکر کنه با آورده، با استعانت از اسم الله الرحمن الرحیم، استعانت و توسل، که قبلا بحث بسم الله رو ذکر کردیم. این اسم الله الرحمن الرحیم یعنی تجلی عینی و فعلی اسماء الله که از طریق اونها رحمانیت و رحیمیت داره جاری میشه. خب روشن دیگه، اهل بیتن دیگه، با استعانت و توسل جریان عالم توسط اسماء الله جاری میشه. اسماء الله، الله اون حقیقت ذاتی که هیچ ظهور و بروزی نداره، ظهور و بروزاتش، چه ظهور و بروزهای اسمی، چه ظهور و بروزهای فعلیش که ایجاد هستی باشه، خارج از سوق ربوبی، ایجاد نظام هستی با تمام اون مراتبش، از صادر اولی که اولین مخلوقی که از خداوند صادر شده تا مراتب ماده، تا همین عالم ماده، از اف مراتب وجود، تمام این مراتب نظام هستی با استعانت از اسماء و صفات حق تعالی محقق شده ایجادش. ترجمه بسم الله هم قبلا گفتیم دیگه، ترجمهش به نام خدا شروع میکنم یا ابتداء من هست غلطه، این قل ناقصه، غلط نگیم، چون خود حذف متعلق بسم الله، که بسم الله یک جار و مجرور، بسم الله چی؟ بسم الله میخورم، میخوابم، میروم، میایم، حذف کرده. حذف کرده یعنی چی؟ یعنی تعمیم میخواد بده، یعنی هر امری با توسل به اسماء الهی در عالم محقق میشه، اون امر میخواد خلقت هستی باشه، یک صدور اشیا از خداوند باشه، میخواد رجوع اشیا به خداوند باشه، همش با اسما. یعنی اگر اسماء الله نبود هیچی در عالم ظهور نمیکرد، چون خداوند اون ذات غیب القیوبی مبراست از هر تعین و محدودیتی، بنابراین برای ایجاد هستی باید تعینات ایجاد بشه، اون تعینات در رتبه اول اسماء و صفات خدا است. خب اگر اینطور شد، بعد عالم که میخواد ایجاد بشه به واسطه اسماء حق تعالی است. بعد این با چه کار است؟ توسل به اسماء، یعنی واسطه بین حق و خلق، میشه معصوم، میشه اون مظهر کامل اسماء که تحقق اسماء با توسل به او انجام میشه، تحقق فعلی اسماء، یعنی عالم پدید میاد، که در بحثای بسم الله الرحمن الرحیم اینا رو گفتگو کردیم دیگه، که بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت استعانت از و وساطت اسماء کامل، مظاهر کامل اسماء در نظام هستی، که اهل البیت علیهم السلام باشد، اون میشه قسمت هم بحث تکوینی، یعنی هم رحمت رحمانی و هم رحمت رحیمیه توسط اسماء محقق میشه. یعنی اصلا قدم به قدم خدا از همون اول قرآن که شروع کرده این جایگاه اهل البیت علیهم السلام رو تذکر داده، که فکر نکنه آدم مثلا حالا وجود امام زمان رفت پس پرده غیبت، حالا دیگه چه خاصیتی داره؟ همین خاصیتاشو داره، پس پرده غیبت رفت من و شما نمیبینیم، همونطور که امام کاظم علیه السلام پس پرده غیبت مگه نبوده 11 سال؟ غیبت که یه چیز عجیب و غریبی نیستش، در زمان خود ائمه مگه بسیاری از مؤمنین در معرض امیرالمؤمنین بودن؟ خب نبودن که، مگر مؤمنین از امام مجتبی علیه السلام چقدر استفاده کردن؟ هیچی، تقریبا صفر. روایات تبیینی دینی ما از امام حسن علیه السلام یه دونه روایت فقهی هم نیست، از امام جواد زیر میگن 20 تا روایت داریم، لازم نیستش که حرف فقط بزنن، که این خیلی سطحی نگریه که آدم فکر کنه خب هم حضرت چرا کتاب ننوشتن؟ ائمه کتاب نداریم دیگه از ائمه. به نظر سطحی ما اینه که اصلا اگه ائمه هر کدومش 1-2-3 تا کتاب نشودن، آن دست ما خیلی پر بود از مطالب. خب اون بخش تکوینیش که تکوینی به معنای رسیدن فیض وجود و کمالات وجود، رزق، اماته، احیا، همه اینا، خود دین، و بخش رحیمیه که توفیقات به دینداران باشه یا سلب توفیقات، اون بخش مقابل رحمت رحیمیه که غضب و شدید العقاب باشه، سلب توفیقات از کسانی که قابلیت ندارن، و اذلال اهل ضلالت. اذلال توسط شیطان صورت نمیگیره، توسط اهل بیت صورت میگیره، اهل بیت مذلن، بعد شیطان مظهر مذل بودن امام زمانه. توجه فرمودین؟ شیطان که مستقیما اسم مذل را نمیگیره که از حق تعالی، رب به شیطان اسم مذله، ولی واسطه همون امرم باز اهل البیتن، که و ما یذل به البته الا الفاسقین، کسانی که در فسق قوطه میخورن دیگه اینا قابلیت هدایت ندارن، واگذار میشن به اذلال. اون اذلال توسط کی صورت میگیره؟ توسط انسان کامل، بعد جلوه فعلیش توسط وسائط. کل عالم بازوهای انسان کامل، شیطان بازوی انسان کامل. توجه فرمودین؟ مگه نمیگیم ولله جنود و سماوات و الارض، کل هستی جنود خدان. خب مگه شیطان یکی از این اشیاء در هستی نیست؟ خب شیطان هم جنود خداست. خدا میخواد اذلال کنه، خدا مذل مگه نیست؟ یهدی یذل من یشا و یهدی من یشا. بعد از چه طریقی؟ از طریق این جنود. واسطه فیض اصلیش که انسان کامل، یعنی همونطور که الله تعالی جنودی دارد، اون انسان کامل هم نظام عالم جندشن. چون اینجوری مثال بزنم، از حق تعالی اون مرتبه غیبی خداوند که اصلا در دسترس هیچ کس نیست، یک مرتبه تجلی میکنه که اون مرتبه رو فعلا بهش کاری نداریم، بهش اسمشو مثلا میذاریم مرتبه احدیت. چیه؟ کار نداریم، بحثش الان نمیشه مطرح کرد. از اون مرتبه احدیت جلوه دیگه ظهور میکنه، میشه مرتبه واحدیت یا به اسماء خاصی داره این مرتبه، یا مرتبه مثلا تعین ثانی. اولین تعین، تعین اوله که بحثش اینجا نداریم، در مرتبه دوم میشه تعین ثانی. این تعین ثانی تمام اسماء و صفات هستند اما مندمج در اسم الله. الله که شما میگین یا الله، الله یعنی چی؟ الله دو تا معنا داره، یک معناش مربوط به منطقه ذاته که فعلا بهش کار نداریم، یک معنای دیگرش که ما باهاش بیشتر سر کار داریم مربوط به اسمی و صفتی از اون ذاته. اون ذات مثلا هوه، بگین هوه که ما بهش دسترسی نداریم، در یک مرتبه ظهوری پیدا میکنه که باز به اونم کار نداریم، یه درجه پایین تر از اون که ظهور میکنه یک حقیقتی ظاهره در اون مرتبه که تمام کمالات در اون هست، بدون اینکه کمالات از هم چی باشن؟ منفک باشن. توجه فهمیدین؟ همه حقایق هست. اینم که الله رو ترجمه میکنن به ذات مستجمع جمیع صفات کمال برای همینه، وگرنه معنای لغوی الله که این نیست. الله در اون مرتبه که مرتبه سوم شد، مرتبه اول ذات که قابل دسترس احدی نیست، مرتبه دوم منطقه‌ای به نام احدیت که طبق نظر بعضی از اهل معرفت انسان‌های کامل ختمی بهش میرسن، بعضی هم میگن نه نمیرسن به اون مرتبه، اونجا هم دسترسی نداریم. یعنی دسترسی نداریم، یعنی اولیاء ختمی میگن مثلا رسول خدا هم به اون منطقه دسترسی نداره، گرچه شاید اون حرف اول درست تر باشه که احدیت قابل وصول ختمی هاست، اولیاء ختمی. این منطقه دوم. حالا در اون مرتبه احدیت چه میگذره و چه آثاری داره و چه ویژگی داره باز بحث الان ما نیست. از اون که میایم پایین تر نشأت اسماء شروع میشه، انتشاء، ایجاد اسماء، ایجاد نه ایجاد مثل خلقت ها، ظهور اسماء حاصل میشه. در اون مرتبه ظهور اسماء اولین اسمی که ظاهر میشه چیشه؟ اسم اللهه. یعنی همه کمالات هست بدون اینکه هیچ تکثر در کمال پیدا بشه. یعنی به یک حقیقت وحدانی همه حقایق هستن. بخوام مثال بزنم، مثل این نور سفید. این نور سفید درش همه اون انوار طیف نوری هفتگانه هستش دیگه، نه؟ اگر نباشه که به منشور میزنین که بنفش و نیلی و اینا ظاهر نمیشه وقتی که معدوم باشه. در این هست، اما هیچ کدوم از اون رنگ ها درش بالفعل نیستن. میتونیم بگیم این نور سفید بنفش و نیلی و آبی و سرد و زرد و نارنجی و قرمز درش هست؟ بله. میتونیم بگیم نشون بده؟ نه، هم هست هم نیست. درست شد؟ در این نور سفید هم اونا هستن، چون اگر نبودن در مرتبه بعد از منشور یعنی جلوه دوم نور سفید ظاهر نمی شدن. هم نیست چون هیچ کدومشون نیست. درست شد؟ بنابراین الله همه اسماء رو در خودش داره. بنابراین شما چه بگین یا شافی، چه بگین یا الله. تجربه فهمیدین؟ در مرتبه مادون الله بعد مثل این بلا تشبیه این که نور به منشور بخوره، هزار اسم پدید بیاد، همه هزار اسم مندمج فشرده موجود بدون تعین، بدون حد و مرز در این وجود بحت بسیط الله هستن. درست شد؟ پس نارنجی از کجا پدید آمد؟ از نور سفید. قرمز از کجا؟ اونم از نور سفید. سبز از کجا؟ اونم از سفید. آبی از کجا؟ اونم از سفید. حالا مزل از کجا پدید آمد؟ از الله. هادی از کجا؟ اونم از الله. حالا این ور منطقه ربوبی، همینا اگر انعکاس پیدا کنن یه آینه ای اون طرف باشه. این نوره رو الان شما بزنید به منشور، یه آینه هم اونجا بذارید، اون قسمت تو آینه که نور سفید افتاده جلوه این نور سفیده، اون قسمتی که رنگ ها افتاد جلوه این مراتب مادونه. آینه اسم الله میشه انسان کامل ختمی مرتبتی، میشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد موجودات دیگه آینه اون مراتب دیگه هم. مثلا شیطان مظهر اسم مزل حق تعالی، ولی از مستقیمن گرفت؟ نه، از اون مظهر فعلی تام گرفت. یعنی شیطان ازلالش را از رسول الله گرفت. تجربه فهمیدین شد؟ بنابراین معصوم دائم در همه شؤون داره فعالیت میکنه. این اون مظهریت تکوینی. بله، اونا وارثن. وقتی که میگیم وارث پیغمبر، وارث به معنای اعتباری و قراردادی که نیست، یعنی وارث حالات، مقامات و شؤونات رسول خدا هستن. بعد تو اون قسمت ارائه حالا ظاهری دین، اینا همونطور که خداوند یک کسی را دین که به حضرت ابراهیم نرسیده بود که چجوری حضرت ابراهیم متدین شد، یه قابلیتی داشته خداوند اون رو بهش رسونده دیگه، از طریق توفیق الهی بود دیگه. اون توفیق توسط کی به حضرت ابراهیم رسید؟ توسط واسطه فیض حضرت ابراهیم. فرق نداره گذشته باشن یا آینده باشن، قبل از امت اسلام باشن. اول ما خلق الله نور و نبی یکی یا جابر. در اون این مراتب تکوینی نور اهل البیت عمل میکنه، اونم که فوق زمان و مکان. حتی بالاتر از این هم داریم، حالا یک سوالی که جزء سوالهای لاینحل در بد و امر و اون این که خود شیطان و کلن جن انبیاء جن و انس هن دیگه، قبل از این که انبیاء اولوالعزم در حقیقت، درسته؟ انبیاء اولوالعزم انبیاء جنی و انسی هستن دیگه. سوره جن هم گزارش داده، سوره احقاف هم گزارش میده که انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. قرآن گزارش از جن یهودی میده و جن مسلمان هم که گزارش داده دیگه. بعید نیست که جن مسیحی هم داشته باشیم. قرآن البته نسبت به اونا ساکت. خب شیطان که قبل از انبیا بوده، به چه دینی بوده که رشد کرده؟ ملک که نبوده که، درسته؟ باید یک دستورالعمل شریعتی داشته باشه که طبق اون شریعت عمل کنه تا بعد به یک مرتبه برسه و طبق اون تکلیفی که داشته به اون مراتب که رسید مثلا مقرب شده باشه، حالا به درجاتی مقرب شده باشه. در حالی که ما قبل از حضرت آدم این جریان، حالا اینجور موارد هم هست دیگه که باید حل بشه. غرض این که اون مراتب تکوینی اثرات اهل البیت زمان و مکان بردار نیست، واسطه فیض خود حضرت آدم هم هستن اونا. بعد میایم سراغ این مراتب تشریعی اهل البیت. همونطور که در زمان خود ائمه اگر حکومت میخواستن تشکیل بدن، باز حکومت برای چی بود؟ برای ارتقاء وجودی نسبت به لقاء خداوند، حرکت به سوی آخرت. آخرت به معنای عامش، نه فقط بهشت و جهنم. یعنی چون در یک کلام اگه بگیم هدف دین چیه؟ عبور دادن ما از عالم دنیا به عالم ملکوت. حالا ملکوت مراتب داره تا جنت لقاء باشه. یعنی میخواد انسان از این جنین طبیعت خودش خارج بشه، یعنی بکشونه انسان رو به ماوراء طبیعت. دین برای این آمده دیگه که در طبیعت نمانه انسان. بعد همه اون مواردم برای همه کارهایی که دین در دنیا هم انجام میده برای همینه دیگه. چه کارهایی که در زمینه زندگی ظاهریه که مثلا مسکن تهیه بشه، ازدواج کنه، بچه بیاره، اینا نیازهاش مرتفع بشه، نیازهاش مرتفع بشه تا به قسمت اصلی وجودش برسه. چون ما که مثل ملائک نیستیم بی نیاز باشیم از امور ظاهری. بلکه یک سرپناهی میخواییم، غذایی میخواییم، مریض شدیم دوایی میخواییم، همسری میخواییم، فرزندی میخواییم، اینا رو لازم داریم. اینها هم برای سیرمون لازمه و اگر اینها تأمین نشه به سیر اختلال ایجاد میکنه. بنابراین حل مشکلات ظاهری در جهت چیه؟ در جهت سرعت سیره. این یک. دو، حکومت، ظلم، ستیزی، اجرای عدالت، تحقق مثلا امنیت، امثال اینها هم باز در جهت رفع موانع به سمت خداست. بنابراین اصلا جوهره حکومت اسلامی برای اینه که حرکت به سمت خدا آسان بشه. الان حرکت به سمت خدا آسان نیستش که. الان کسی بخواد به خدا واصل بشه هزار عامل، حالا حکومت هم اسمش حکومت اسلامی الان چه هست، ولی تا حکومت اسلامی که خیلی فاصله داره. مثل حرکت در جهت خلاف جریان آبه الان، چه تو ایران که حکومت اسلامیه، چه تو انگلیس. یعنی فضای تسهیل کننده دینداری نیست، تسهیل کننده لقاء خدا نیست، تسهیل کننده احساس خداوند در قلب و جان نیست. حالا شاید مثلا یک درجاتی متفاوت باشه، حالا وقتی که بالاخره یک ساختارهای ظاهری اجرا میشه به اندازه اون مسئله انجام بشه. یکسان نیست، در بالاخره هم اسم اسلام هم یه برکاتی داره. امیدواریم که از اسم عبور کنیم به سمت حقیقت اسلامیت، چون اسلامیت که به صرف ظواهر که نیست. در زمان یزید و معاویه هم این نماز جمعه و اینا مگه نبوده؟ باید این واقعا بررسی بشه که اسلامیت یک حکومت به چیه، بعد ما با اونها بسنجیم که الان این اسلامیت چند درصدش محققه. اگر اسلامیت محقق بشه، هر یک هر شاخصش اینه، از مهمترین شاخصش اینه که حرکت به سمت خدا برای همه تسهیل میشه. یعنی یک آدم بیدین بذارین این وسط، باید جریانات اجتماعی حلش بده به سمت دینداری. یه آدم دیندار این وسط جریان قرار بگیره، جریانات حلش بده به سمت دیندارتر شدن، به سمت سیر و سلوک، به سمت حرکت به سمت خدا. امیدوارم که به این سمت حرکت کنیم. پس همه اینها مقدم است، کما اینکه وقتی که این جریان اجتماعی رو در فرد نگاه کنیم، در فرد هم همینطوریه. در یک فرد اون حقیقت اصلی که برای اون آمده چیه؟ وصول الالله دیگه. امیر مؤمنان فرمودن که مؤمن در سه حالت بیشتر نیست. للمؤمن ثلاث و ساعات، فساعت یناجی فیها ربه، و ساعت یرم معاشه، و ساعت یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل. یک وقتش به اعمال خاص عبادی میگذره، یناجی فیها ربه، یعنی وقت منحاز مستقل حساب شده فقط داره برای چی؟ اعمال عبادی. توجه فرمودین؟ اگر کسی وقت مستقلی تو برنامه ریزی زندگیش نیست، حالا شد مثلا یه قرآنی حال داشت میخونه، نداشت نمیخونه، این دیانتش مختله. باید ساعتی داشته باشه، حالا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، سحری در غیر اعمال واجب که خب واجبه باید انجام بده، یه برنامه‌ای برای به اصطلاح ارتباط خاص با خداوند. این یک. و ساعتون یرم و معاشه، امور زندگی، بره سر کار، خانمی که تو خونه است رتق و فتق امور خونه بکنه، کارهای معمول زندگی رو انجام بده، دیدم وسایل خونه خراب شده چیزی بخره همین. این دو. و ساعتون یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل، ساعتی برای لذتهای حلال و جمیل. این شاخص مؤمنه ها، مؤمنی که از لغو گریزانه، حضرت می فهمد یه ساعتی اختصاص میده به لذتهای حلال جمیل، چون بعضی از لذتها حلالن ولی جمیل نیستن. کسی اگر یه ساعت تخمه بخوره که کار حرامی نکرده، ولی شایسته مؤمن نیست. حالا این بعد میفهمد ولیس للعاقله، اونجا فهمود مؤمن، میفهمد عاقل اصلا اینطوریه، من کان له دین کان عاقلا و من کان عاقلا کان له دین. ولیس للعاقله ان یکون شاخصا الا فی ثلاث، و برای عاقل زیبنده نیست که ظهور و بروز پیدا کند الا در این سه، مرمت لمعاش او خطبت فی معاد او لذت فی غیر محرم. ترمیم معاش و زندگیش، گامی به سمت خدا، خطبه یعنی گام در سمت رجوع الالله، معاد عرض کردم به معنی عام میشه دیگه، از مرتبه لقاء خداوند که اولیا خدا بهش کملین میرسن تا بالاخره عاقبت به خیری، یا لذت حلال. خب این چرا در انسان اینجوریه؟ به خاطر اینکه این ستا هر کدومش خدمت رسانی میکنه به اون یکی بالاتری. اصل چیه؟ حرکت به سمت خدا، خطبه فی معاد، گامی به سمت خداوند زدن. منتها این گام زدن در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ انسان، انسانی که بالاخره شکمی داره، بطنی داره، جسمی داره، همه اینا نیازهاییه براش. خب ملک که نیست دیگه، عرض کردم. بنابراین یه سری اموری براش ضروریه، لازمه داشته باشه. این امور ضروری رو بخواد انجام نده، مانع میشه برای چی؟ برای همون گام به معادش دیگه. بنابراین باید این کارا رو انجام بده تا ذهن و جان و قلبش فارغ بشه، به سمت خداوند حرکت کنه. بنابراین این مرمت معاش و اصلاح امور زندگی خدمت رسان است به چی؟ به اون قسمت اصلی و هدف غایی وجود انسان که آمده به خدا برسه، لیعبودون بشود. اگر این شد، اگر این رو در نظر گرفت، بعد اونجا یک مسئله دیگه حاصل میشه. اون مسئله دیگه چیه؟ این که این اصلاح امور زندگیش به اندازه‌ایه که سرعت سیر به خدا حاصل بشه. دیگه اینطور نیست بیفته مثلا اینو دوتا کنه، دوتا رو چهار تا کنه، هم مقمش این بشه. به اندازه‌ایه که رفع مانع بشه. گاهی وقتا خود این میشه مانع. توجه فرمودین؟ اگه آدم حواسش نباشه یه دفعه میبینه همه شد دنیا. چون محسوس رقابت هم توش هست، دلچسب هوای نفس هم هست. نفس هم که از اون طرف همون که فطرت همونطور قویه، نفس هم یه چیز قویه، نفس ولکن که نیست. بعد خودش رو هدر میده آدم. کسی که میداند اصلش اون خطوه فیمعاد و حرکت به سمت خداست، برای حرکت بهتر معاشش رو داره تدبیر، یعنی محور اون حرکت به سمت خداست. چجوری میشه؟ مثل کسی که ته محصله، محصلی که کنکور داره یا درس حوزه داره، درس دانشگاه داره، کاراشو با چی تنظیم میکنه؟ با درسش تنظیم میکنه دیگه. اینطور نیست مثلا یه دفعه کسی که کنکور داره پاشه یه هفته بره مثلا این برور به چرخه برای خودش. میگه من تفریح چجوری میکنم یا غذا چجوری بخورم؟ میگه چه غذایی؟ میگه مثلا مغزیجات بخور برای حافظه خوبه، کندور بخور. مثلا غذاش هم برای با اون هدفش تنظیم میکنه. چقدر میخوابه؟ خب بتونم به این درسم برسم. یا الان خسته شدم ذهنم کشش نداره، برم استراحت کنم. خوابش و میزانش و استراحت همه رو با اون تنظیم میکنه. توجه فرمودین؟ کسی که هدف داره با هدفش تنظیم میکنه همه امورش رو دیگه. این پس معاش برای تنظیم برای معاده، به اندازه‌ای که لازم داره. و الا آدم میبینه که خودش رو هدر داد، واقعا هدر میره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این خطوه به حرکت به سوی خدا از چی سرچشمه میگیره؟ از اینکه انسان خداوند طوری خلقش کرده فطرتاً که بی‌نهایت طلبه، بی‌نهایت میخواد. وقتی که بی‌نهایت طلبه، یعنی قوه و استعداد وصول به بی‌نهایت را دارد، اگه نداشته باشه که طلبش نمیکنه. درسته؟ یعنی خدا به انسان توان بی‌نهایت داده، توان هر کدوم از ماها شما. از طرفی دنیا هم که محدوده دیگه، بی‌نهایت نیست، نهایت داره. اگر کسی یادش بره اصل اون معاد، معاد یعنی حرکت به سمت بی‌نهایت، و بعد همه عیش را در دنیا خلاصه دید و دنیا را نهایت خودش دید، ذالک مبلغهم من العلم، می‌فهمد که این توان بی‌نهایت در دنیا محدوده یا نامحدود؟ محدوده. اصلا این که انسان در دنیا قرار نمیگیره به خاطر این نیستش که حالا همه انسان‌ها بمونن مثلا زمین کم میاد، خب برن تو مریخ زندگی کنن. خاص خدا که قدرتش کم نمیشه که. به خاطر اینه که دنیا پاسخگوی انسان نیست، دنیا محدوده و انسان نامحدود طلب، توان نامحدود در عالم محدود اشباع نمیشه، پاسخ داده نمیشه. یه انسان داره ظهورات مختلفه، یک ظهورش در دنیاست، فقط که مربوط به دنیا نیستش دیگه. این توان بی‌نهایت مربوط به تمام مراتب ظهورات و وجودات وجود، مراتب وجودی انسانه. بنابراین این که انسان حیات دنیا را حیات خودش ببینه، این مثل اینه که میخواد تمام توان بی‌نهایتش را در یک حیات متناهی محدود اشباع کنه، پاسخ بده. همچیز محاله، متناهی محدود جواب نامتناهی نمیتونه باشه، کشش نداره. بنابراین اینطور نیستش که افراد فقیر بدبخت باشن، غنی ها بدبخت ترن. هر قدر رفاه، هر قدر ثروت، هر قدر قدرت، هر قدر امکانات، هر قدر چه میدونم آبرو و جایگاه اجتماعی باشه، هر قدر داره دیگه، محدود یا نامحدود، چون توانش نامحدوده اشباع نمیشه. همه بدبختن، تو همه کسانی که دنبال دنیان، اونی که ندارم بدبخته، اونی که دارم بدبخته. اینه که همیشه در سختیه، در مضیقته، در مشقته. و من اعرض عن ذکری، ذکری یعنی چی؟ اتصال به نامتناهی. چون قدرت و ثروت بی نهایت که نمیتونه داشته باشه، این قدرت و ثروت و جاه و مقام و این بی نهایت میخواد در دنیا، چون توانش نامتناهیه نمیرسه. توان بی نهایت رو خرج متناهی محدود میکنه، نه فقط جان کندنش ها، هم زندگیش هم زیغه. ما از بیرون نگاه میکنیم چقدر خوشه، هیچ خوشی نیست. محدود، پاسخ نامحدود نمیتونه باشه. اعرض عن ذکری، رو از من یعنی رابطهشو با من قطع کرد، رابطش با بی نهایت قطع کرد. فقط محدود را میبینه، حقیقت را فقط تو همین میبینه. خب اونم که پاسخش نیست. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ زَنْكَ، هرچه قدم از امکانات بهره مند باشه، چون بیشتر میخواد. اونم نه بیشتر یکم بیشتر، بیشتر بی نهایت بیشتر میخواد، چون استعدادش اینقدر. اونی که اهل هدایت شد، به ذکر خدا پرداخت، متوجه خداوند شد، اون دیگه وجودش رو تقسیم میکنه، میفهمه که همه استعدادش اینجا نباید خرج بشه، چون استعدادش نامتناهیه، حروم میکنه خودش رو. بعد اون میفهمه که عیش دنیا باید چقدر باشه که تا به اون بی‌نهایت برسه. تجربه اینه که اصلا دنبال بیشترش نیست، بدنم نمیخواد. این دیگه هیچ ثروتمند و قدرتمند و در ثروت و قدرت و امکانات به کسی مثل گرد حضرت داوود و سلیمان نمیرسه، که به گردش هم نمیشه. ببین نهج البلاغه، حضرت جن و انس و طیر و وحش و همه در خدمتش، عالم در خدمتش. یه دفعه اراده کنه براش یه قصر شیشه‌ای می‌سازن. بعد همین جناب داوود وقتی که امیرالمومنین معرفش می‌فهمد، می‌فهمد حضرت داوود چجوری زندگی می‌کرد، با این امکانات چیز می‌بافت، زنبیل، یه زنبیل باف که با دستم، کارخونه که نبوده که، با دست چند تا زنبیل می‌تونه در روز ببافه، یه شغل فقیریه. بعد زنبیل چون میبافت خودش دیگه فرصت نمیکرد، هم کار حکومتی هم داشت دیگه، نمیتونه کل وقتشو به زنبیل بافی و زنبیل فروشی بگذاره، مغازه زنبیل فروشی بزنه. اینه که کارشو تقسیم میکرد، بعد میداد فروشش رو به یکی دیگه میسپرد، شما برو بفروش، نصفه میکرد، همون دوتا زنبیل میگفته یکیش میشده مال اون فروشندگیش مال خود. حالا به همین پول امروز حساب میگه زمول چنده؟ 30 تومن 40 تومن بیشتره؟ نمیخواد بیشترش رو. یه وقتی امیرالمومنین وقتی باغشون رو فروختن به 12,000 دینار که میشه حدود 5,000-6,000 سکه بهار آزادی، بعضیا گفتن که این که مثلا اینجوری زندگی میکنه چه چیزی نداره. که در بعضی از روایات تاریخی اگر صحیح باشه، حضرت وقتی که فروختن این دینارا رو همینجوری اینجوری مثل کپه کپه های گذاشتن. بعد گفتن فرمودن که هازا مال و من لا مال له، گفتن هازا من لا مال له، این نداره که. مثلا زهد از کسی زهده که داشته باشه و زهد کنه، برای کسی که دستش کوتاهه این چه زهدی؟ مجبور زاهد باشه. زهد زهد قلبه، نه زهد عمل جوارحی. قلبی که زاهده در دنیا باشه، نه دنیا نخواد. زهد صفت مثلا شکم و دهن و اینا که نیست، زهد صفت قلبه، یعنی اعراض از دنیا. خب اون میبینه چقدر براش ضروریه، برای این سیرش به همون مقدار اکتفا میکنه. بعد از اون باغ حضرت یه دونه نونم نبردن خونش، یعنی از 0 تا 100 اون 5,000 سکه رو انفاق کرده، 1,000 تومنش نموند. اینی که اون فرد مؤمن به کمش راضیه، اصلا با یه کمش چنان سرخوشه که اصلا فکر میکنی تمام مال دنیا رو داره. اینطور ما دیدیم اینجور افراد واقعا در مشقت ظاهری که دوام نمی آوردادن زندگی میکردن، چنان سرخوش، مثلا انگار تمام سلطنت دنیا رو دارن. خدا رحمت کنه استادم، یه وقتی که از این کسایی که ارادت داشت بهشون یه ماشین فلکس اون آورده بود، به زور گذاشته بود دم خونش. اگه میخواستن بیشترش رو میآوردن، میگفتن نه، این خیلی حالا هم علاقه داشت هم اصرار رو اینا داشت. بعدشون یه وقتی به بنده فهمن این آوردن اینجا، اگر کسی پیدا کنم بدم ازش استفاده کن. زهد اونی که فرد نخواهد، نه اینکه نداشته باشه. خب چندین بس، چرا نمیرسیم به بحثم؟ ساعت چنده؟ خیلی باشه، این دستگاه نیابت بسکه هنوز مونده تو بحث کن. قرار از این که اون جریان هدایت به این سمته، یعنی اصل حکومت همونطور که در وجود انسان اون دوتا در خدمت بالایی است. خب معاش در خدمت معاد، بعد معاش و معاد هر دوتا هم وقت میبره، هم انرژی میبره، هم فکر میبره، هم کار یدی میبره دیگه. عبادت ما مثل ملائک که نیست، باید روزه بگیریم. روزه بگیره آدم بیحال میشه، نماز بخونه نصف شب بیدار بشه، بالاخره وقت میبره، کار میبره، یه مقداری جسم خسته میشه دیگه. بعد از اون طرف کار معاشی هم همینطور، بره سر کار بیل بزنه، کشاورزی کنه، تو اداره باشه، بره بیرون خرید کنه، تو خونه رتق و فتق امور خونه بکنه، خانم بزرگوار یا مثلا به بچه ها رسیدگی کنه، غذا درست کنه، اینا وقت میبره و انرژی میبره. بعد چون ما جسمی داریم که این جسم مرکبه و این مرکب همراهی بکنه، چون ما اعمالمون توسط جسم انجام میشه دیگه، درسته؟ میخوام نماز بخویم که جسم همراهی نکنه، نمیتونه یه کسی مثلا چیزی داشته باشه، مشکل جسمی داشته باشه، دیگه نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره. اینه که این جسم را برای مرکب روح لازم داره. خیلی استاد ما خدا رحمتشون کنه توصیه میکردن به این که مثلا سلامتیتون رو حفظ کنین، برای سیرتون لازم دارین جسد رو. چون این طوریه هم معاش و هم معاد جسم رو فرسوده میکنه، باید چه کار کنه؟ یک کارهایی، یک بازیابیهایی داشته باشه. همونطور که مثلا ماشین وقتی که راه میره شما باید رسیدگی بکنین، روغنی عوض کنین، چه؟ این جسم هم وقتی که در مسیر معاش و معاد حرکت میکنه، یه خستگی ها، چه خستگی های جسمی و جسدی، چه خستگی های خلقی و مثلا روانی پیدا میکنه که اون لذت حلال جمیل برای اینه، یعنی اون در خدمت لذت، در خدمت این دوتا کاره. حالا میتونه مثلا خواب و استراحت باشه، رفتن به مثلا طبیعت باشه، دیدار اخوان باشه، همین صله رحمی که دل آدم باز میشه، کم استراحتی میکنه جسمش، روحش، روانش، هر چیزی که حلال و جمیل باشه دیگه، مصادیقش هست دیگه، یه ورزش مثلا متناسبی باشه. بعد هر دوی اینها در خدمت معاش، در خدمت معاد. این همین در بستر اجتماع وقتی که نگاه میکنیم، حکومت اسلامی که کارهایی رو باید مهیا کنه، محقق کنه، از مثلا رتق و فتق امور ظاهری که امیر مؤمنان در نامشون به مالک اشتر تذکر میدن دیگه، بفهمن که مالک تو رو فرستادم که چهار کار بکنی. امارت بلادها و استصلاح اهلها، جهاد عدوها و جبایت خراجها. جبایت خراجها امور مالی و تنظیم مثلا، و در کنارش امارت بلادها، این دوتا یعنی همون معاش، معاش رو به راه بشه. بعد جهاد عدوها که حفظ به صلاح کیان اسلامی باشه که دیگران از بین نبرن این کیان رو، و همه اینها در خدمت چی؟ استصلاح اهلها، اهلش رو صالح کنه. اون که شعارش اینه که ما فقط دولت کار هستیم، اون یادش رفته که اینجا مملکت روسیه کمونیستی نیست، دولت کار یعنی فرهنگ رو رها کن، ایمان ها رو ولش کن، کار و اینا همه مقدمه است، سازندگی مقدمه است. خب حالا سازندگی شد، شما به یه دهم مثلا فرض کنید که اون پیشرفتایی که توی بعضی از کشورهای اروپا رسیدن، رسیدیم نه رسیدیم که سر خودمون کلا نمیتونیم بذاریم که. خب استصلاح اهلها، این همین که اون معاش و لذت ها در خدمت معاده، در جامعه هم حکومت همش برای اینه که حرکت به سمت خدا محقق بشه و همه کارهای حکومت هم در این راستاست. بنابراین اهل البیت علیهم السلام اگر حکومت ظاهری داشته باشن در این راستاست. وقتی هم حکومت ظاهری ندارن، زمین سازی میکنن برای حکومت ظاهری. چرا؟ چون وقتی که حکومت حاصل بشه، سرعت سیر حاصل میشه دیگه، حرکت فردی کند نمیشه. گفتم دیگه مثل شنا در جهت آب میشه. بنابراین اهل بیت چه حکومت داشته باشن چه نداشته باشن، این دو کار رو در موازی انجام میدن. یک، اگر حکومت داشته باشن که اصلاح حکومت برای حرکت به سمت خدا و خطبه معاد به صورت مستقل، یعنی سیر دادن نفوس در به سمت معاد، و حکومت برای تسهیل این سیر. اگر هم حکومت نداشته باشند، با سیر دادن نفوس به سمت معاد که یک این تعطیل نمیشه دیگه، و زمین سازی و بستر سازی اون حکومت. یعنی امیرالمومنان در قسمت اول کار کردن، بقیه ائمه تو این قسمت دوم. کار مشترک امام همون سیر دادن نفوس به سمت حق تعالی است، و اونایی که حکومت داشته باشن اصلاح حکومت برای که هرچی بیشتر این سیر تسهیل بشه، اونایی که حکومت دارن زمین سازی تشکیل حکومت برای تسهیل این سیر. تا بعد برسیم به زمان غیبت. والحمدلله رب العالمین.